اون قسمت اول این آدم من با طمانینه آوردم که هم شما با نحوه بیان من آشنا بشید، هم بفهمید که ما دقیقا میخوام چی کار بکنیم. این قسمت بحث من ارتباط داره با مانع اول، که عرض کردم که مانع اول اینه که ما تمدن جدید رو نشناختیم، برای همین پیشرفته میدونیمش، سراغ طلوع علم دینی هم نمیدونیم به جهت نشناختن این. اما حالا ما این قسمت میخوام راجع به این تمدن صحبت کنیم، مثل تمدن چیه، موانیش چیه، چجوری این موانی در دستاورداش دخالت کرده و تولید علم سکولار اتفاق افتاده. اولین بحث روش شناخت تمدن مدرن، هم که محصولاتش هم موانیش. ببینید سوال مهم اینجا اینه، ما مشکل اولمون تو بحث تمدن مدرن که بعدم گفتیم آقا این تمدن پیشرفته هستش و ما هم عقب مونده ایم و همین باعث شد که ما تمام علوم و ابزار غرب بپذیریم، اولین اشتباه ما تو بحث‌های روش شناختیه. یعنی با چه روشی ما با این تمدن رو بشناسیم؟ روشی که ما سراغش رفتیم برای شناخت تمدن روش اشتباهی بود. دو روش معمولا مطرح میکنن، روش خیلی مرسومه، میگن یه روش روش برایندیه. حالا این اصطلاح من توضیح میدم چون این اصطلاح ارسطو که معنی مختلفی داره. یه روش روش فرایندیه، روش برایندی روشی هستش که شما خود محصول رو میبینید، کارکردهاش از لحاظ ظاهری بررسی میکنید، بعد اینکه کارکردها به نظر کارکردهای مثبتی بود، با مباحث دینی هم ظاهرش هماهنگ بود، میگی خب این خوبه، با دین منطبق. حالا بر شما یه مثال میزنم، شما میگید آقا بنده این گوسفندی که براتون مثال زدم، حالا به صورت پخته یه گوشت پخته به شما دادم، شما این گوشت رو خوردید، هم لذت بردید هم سیر شدید و هم قوت گرفتید. این سه تا ویژگی رو این گوشت به شما داد. حالا این رو شما سوال میکنه آیا این اشتباهه، این غلطه، آیا دین اینو قبول نداره که انسان غذای بخوره سیر بشه، قوت بگیره و لذت ببره؟ کی میگه که نه؟ همین آره. این نگاه نگاه برآیندیه، یعنی ظواهر یک محصول شما دارین بررسی میکنید، با این ظاهر میخواین با مبانی خودتون، دین خودتون یا اون چیزایی که شما قبول دارین ارزش سنجی بکنید که آیا درسته یا غلطه. درسته؟ طبق این مبانی شما میگه این گوش لذت داشت، سیر هم شدم، قوت هم داشت، بعد نتیجه خوب است، خوردن آن فرزن جایز است. تقریبا نگاه اکثر متفکرین معنی شما ببینید تو خود کتاباشون بخونید، نگاهشون به قرض و محصولات واقعا نگاه برایندیه. آقا این ابزار سرعت بالایی داره، چی گفته؟ بله، این ابزار نقل و انتقال پول و انسان رو خیلی سرعت میده. این دیگه یک کیسه با خودم بردارم برام، چون ایشون سوال کرد الان تو ادمای ایشون. حالا راهزنا دوز سرا را دوز بزنه نزنه، اصلا چیزی من نگرش دارم. خب اینا همه اون نگاه های برایندیه، نگاه های ظاهری و برایندی. نکته دوم اینه که نکته دوم اینه که با این نگاه برایندی، یکی از مشکلاتی که ما تو حوزه دیندارانمون داریم الان اینه که میخوام مدرنیته رو با فقه بررسی بکنم و این همون نگاه برایندی است، یعنی نگاه ظاهریه. آقا این حرام است یا حلال است؟ خب میگه که خب تو متون دینی که نیومده، یا از طرف براءت هم جاری میکنیم، این هم که خب ظاهرش مشکل نداره، دین هم که ما مکلفیم به ظاهر رو حل شد مسئله. نگاه برایندی نگاهی که به ظاهر بسنده میکنه و امروز هم نگاه فقهی نگاه ظاهریه. این نگاه نمیتونه باطن این جریان به ما نشون بده، مبانی رو نمیتونه به ما نشون بده. اگر ما بگیم مبانی با دستاورد و محصول رابطه دارن، این نمیتونه نشون بده. شما چه بگید؟ مبانی. این با محصول رابطه دارد. چه بگید؟ با محصول رابطه ندارد. جفتش رو باید اثبات کنید. بعد سوال میشه شما میخواید اثبات کنید، با چه روش میخواید اثبات کنید؟ چه بگید؟ مبانی با محصول رابطه داره. چه بگید رابطه نداره؟ باید اثباتش کنید. ما معمولا گفتیم رابطه نداره، بعد میگیم از کجا میگیم؟ بیان بحثای ظاهر رو نشون بدیم. خب نگاه کن، یه آدم اینو درست کرده، آدم مشرک ملحده، اون چه عیبی داره؟ علمش هم خوب بوده، اینا هم چیزای فوق آورده. حالا شما از کجا میگیم؟ حالا اومد یه فرضاً آدم مسیحیه، یا مثلا فرض بگیرید غیر مسیحی یا مشرک و اینا، این فرضاً قضا درست کرده، از کجا میگیم قضاش باید میکنه خوب باشه؟ حالا سوال اینه کجا بفهمم خوبه یا بده؟ اصالت و طهارت جاری کنیم، این کافیه برای ما؟ این ما میخوایم یه تمدن رو قبول بکنیم. مگه به این سادگی من بیام بگم که این محصول ما نگاه کردیم ظاهرش هم خوب بود، مشکل هم نداشت، پس بگیریم؟ همین باعث شده که ما 150 ساله این جریان مدرنیته داریم وارد کشورمون میکنیم، کشور اسلامی داریم وارد میکنیم، به جهت این با این نگاه، با این روش. ظاهرش رو نگاه کردیم، چیز خوبی هم از ظاهر. خب ظاهرت چون قبر کافر پرحلل، باطنت قهر خدا عز و جل، از برون طعنه زنی بر بایزید، و از درونت شر می‌دارد یزید. حالا داستان ما مدرنیته همینه، ظاهرش خیلی قشنگه، شکیل حق به جانه سرتمیز، اما نگاه فرایندی میگه که نه. شما اگه محصول دیدید، همین گوشت پخته شده رو اگر دیدید، این لذت داره، سیرم میکنه، قوتم داره، اما شما باید بری سراغ ماده خامش رو پیدا کنید. چرا؟ یک، ماده خام ممکنه مسموم باشه. تو مسمومیت هر سه تا اینو وجود داره. اللحاظ دینی اصلا ممکنه ضعف شرعی نباشه. شما با فقه نمیتونی بگی این درسته، میگی ظاهرش خوبه. مثلا آثار اگر داره که با فقه نمیتونی بررسی کنی. آقا محصولات مدرنیته این ظواهر رو داره، اگر مسموم باشه آثار تو جامعه میذاره یا نمیذاره؟ علم مدرن میتونه آثار منفی بذاره یا نه؟ ابزار مدرن میتونه آثار منفی بذاره یا نه؟ اگر ما گفتیم نگاه تمدنی کردیم به جریان مدرنیته، وقتی دیگه راحت نمیتونیم بگیم با نگاه برآیندی میایم بررسی میکنیم، ممکنه اون ارزشی تو این اثر گذاشته باشن. حتی شما ارزش‌های مثبت، ما رفتیم تو غرب دیدیم نظم وجود داره. آقا نظم موجب آرامش میشه، موجب رفاه میشه. این نگاه ظاهریه، نظم درسته. اما سوال، میشه نظم رو تقسیم کرد به نظم سکولار و نظم دینی؟ نظم سکولارم آغازش اینه توش هست، اما چون این نظم سکولار با انسان هماهنگی نداره، آروم آروم تبدیل میشه به استراب. اینا همون نگاه های ظاهری که ما 150 سال داریم به این تمدن میکنیم. میگه تو کشورهای غربی میگه نگاه کن چه نظمی، سر خط آبی رو با میسن، هیچ حرکت نمیکنه. اینا همه اون نگاه برایندی ما این جریان کردیم. اما نگاه فرایندی میگه شما برو سراغ ماده خام. اصلا ببین چه جوری این نظم رو ایجاد کردن. فرق بین تربیت انسان با تربیت حیوان چیه؟ شما میتونید یک حیوان رو تربیت کنید به گونه ای که هر کاری شما دلتون بخواد براتون بکنه. این حیوانات تو سیرک تربیتشون خیلی قشنگه. یه فیل به این هیکل پاشو بلند میکنه جلو سیرک باز. آیا این تربیت تربیت دینیه؟ میشه انسان هم یه تربیت کرد؟ آره میشه. انسان شما یه جوری بهش هی پاداش بدی، هی تنبیهش بکنی، این اونی که میخوای باید عمل بکنه. اما این تربیت، تربیت انسانیه به تربیت حیوانیه، ظاهرش این هم دیگه است، برایندش با هم فرقی نمیکنه. اما وقتی شما از قبلش به فرایند نگاه میکنی که چه جوری شده که اینجوری تربیت شده، میگه اصلا من اینو قبول نمیتونم بکنم. همه نگاه‌های ما به قبل همین نگاه فرایندی بوده. خب نگاه فرایندی میره قبل قبلش نگاه کنه. ما تو این مدت حالا یه ساعت و نیمی که وقت داریم، من میخوام تا جایی که میتونم سعی کنم این فرایند رو به شما نشون بدم. گرچه معمولا مدرن‌تره که من میخوام بگم دو ترم وقت میبره، میگم یک ترم دو واحدی حداقلش وقت میبره، ولی الان من میخوام اینو توی یه ساعت و ربع به شما بگم. حالا بالاخره احتمالاً معجزه هم باید اتفاق بیفته. خیلی با سرعت باید برم. ببین اولین بس تعریف مدرنیته است. من از خیلی چیزا میگذرم. تو تعریف مدرنیته، این تعریف من چون خیلی مدرنیته مبهمه، یعنی شما تو کتابای مختلف بدین ببینید واژه مدرن و مدرنیته و مدرنیسم رو بیارید تعریفش رو بخونید، ببینید به هیچ نتیجه نمیتونید برسید. بالاخره نفهمید چی شد مدرنیته. شلوغ پلوغ، همین ابهام این جریان به خاطر همین کار دست ما داده که همین تو رفتیم سراغ محصولات و برایندش رو قبولش کردیم. یه تعریفی که به نظرم میرسه درست تر از همه هستش، یعنی با نگاه فراینده که حالا من میخوام بهتون تا حدودی نشون بدم این تعریف هماهنگی داره، کتاب مدرنیتی اند ریلیجن مال مک اینرنی هست. این مک اینرنی سرویس پیراستا بشه مدرنیته بدین. کتاب مرکزش هم خیلی سنگین ثقیله، ترجمه هم نشده. مقدمه این کتاب همین مک اینرنی خودش یه مقدمه زده، مقدمه اومده اصل مدرن رو تعریف کرده. این من فقط میخوام تحلیل کنم براتون به اون نقطه‌ای که میخوام برسیم. با واژه میبیسر هم شروع میکنه، میگه مادرن ورد یعنی جهان مدرن، میبیسر شاید بشه گفت، شاید بتوان گفت که جهان مدرن زمانی آغاز شد که بشر تلاش کرد تا دستاوردهای فکری خود را از دین رها سازد. من فقط دو تا نکته راجع به براتون میگم که تو این تعریف وجود داره که به صورت شاخصه، بعد اون شاخص هم توضیح میدم. ببینید اولین بحثی که مطرح میکنه این میگه تلاش کرد دستاورد فکری رهاسازی از دین. این سه تا نکته کلیدیه. تلاش کرده، من توضیح واقعا میدم که این مشخصه که قبل از تمدن مدرن بشر کلن همه چیشو هماهنگ با دین عمل میکرده. این به نکته ای که من فعلا راجبش نمیخوام صحبت کنم، میگذرم ازش. دستاورد فکری این نکته رو نشون میده که ما معمولاً این صفت مدرنو، این صفت مدرنو موصوفش چی میگیریم؟ معمولاً موصوفشو ابزار میگیریم، میگیم کامپیوتر مدرن، نمیدونم کفش مدرن، همش اینا رو میگیم مدرن. اما این حرفی که زده مهمه، میگه دستاوردهای فکری اول مدرن شدن. دستاورد فکری یعنی ادعاج این، میگه این تلکچوال پرسیوت، دستاوردهای فکری. این منظورش از دستاورد فکری یعنی همون که گفتم جهان بینی، یعنی ابتدا انسان در رنسانس راجع به عالم هستی، انسان و معاد، حالا حداقل این ستا تفکرش مدرن شد. مدرن شد یعنی چی؟ یعنی از دین کنار گذاشته شد. یعنی گفت من میخوام هستی رو بشناسم، معال آدم ها هم بشناسم، انسان هم بشناسم بدون این چیزایی که به من وحی گفته. وحی میخوام بذارم، یعنی اول یه جهانبینی هستی شناسانه، انسان شناسانه و معال شناسانه مدرن پیدا کرد، بعد این همون که گفتم تبدیل شد به یه سری ارزش ها، علوم و ابزار. اول اینا تغییر کرد، اول این شد مدرن، بعد اینا شدن مدرن. این دقیقا میخواد بگه این دو تا با هم رابطه دارن. ارزش های مدرن داریم، علوم مدرن داریم، ابزار مدرن داریم که مبتنی است بر هستی شناسی، انسان شناسی و معاد شناسی. خب نکته سوم که میخوام مطرح کنم اینه که رهاسازی از دین رو فقط یه توضیح مختصر میدم، چون من هستی شناسی که حالا توضیح ندادم چه بسید معاد شناسی شد. حالا توضیح میدم میگم، نه حالا میتون میگم، حالا وقتی توضیح دادم چیزی هستی شد، بعد اگر معاد شناسی رو متوجه نشدید من براتون میگم. خب رهاسازی از دین یعنی چی؟ یکی از سوالای مهم اینه که ویژگی اصلی ادیان چی هست؟ حالا حتی ادیان غیر توحیدی چه ویژگی اصلی دارن؟ اعتقاد ما میرسه که ما سه تا تفکر یا جهانبینی میتونیم مدعی بشیم. یه جهانبینی ادعا داره که عالم ماورا وجود دارد و با عالم ماده و طبیعت مرتبط است. از عالم ماده و طبیعت هم برتری داره. حالا خیلی ویژگی‌هایی داره، من همین توصیفش رو می‌گم. این یه جهان‌بینیه. یه جهان‌بینی اعتقاد داره که عالم ماورا وجود ندارد. اصلا ماورایی نیست. ما اسم اینه میذاریم تفکر دینی که اصطلاحا ما به این میگیم جهانبینی غیبگرا. اصطلاح خودم درست کردم. حالا این که اصلا قرآن میفهمد اول صفت مؤمنین متقینه که یؤمنون بالغیب، یعنی یه عالم ماورا رو قبول دارن، ارتباطش نمیدونه چجوریه، من دین باید بیام بگم عالم ماورا وجود نداره. همون جهانبینی ماده‌گراست، همون ماتریالیست که معروفه. ماتریالیست یعنی فقط ماده وجود داره، هیچی دیگه وجود نداره. این دوتا جهانبینی. یه جهانبینی سومیه که این وسط من نوشتم بین این دوتاست. این جهانبینی به جهت تفکری که داره تونسته تو محیط دینداران وارد بشه و گولشون بزنه. و جهانبینی مدرن که الان هستش این جهانبینی وسطی است. میگه عالم ماورا وجود دارد اما هیچ ارتباطی با عالم ماده و طبیعت ندارد. از یه جهتی شاید بشه گفتش که تفکرات بعضی از مشرکین زمان پیغمبر همین بوده. خدا رو قبول داشتن اما خدایی که ماورایی به این عالم کاری نداره. میرفتن سراغ بتایی که چوبیان همینا میگفتن که محسوس ما باشون کار داریم. اینا تاثیرگذار تو عالمن، نه اون خدایی که پیغمبرا میگن. خب من سومی و اولی رو فعلا پاک بکنم، ما با این وسطی کار داریم. ببینید وقتی میگه از دین رها سازد، اولین بحثش این تیکه است. مهمترین ویژگی دین اینه که میگه عالم ماورا با این عالم ارتباط داره. اینو قبول نمیکنه، ارتباط قبول نمیکنه. خب اینو ما اسمش میذاریم جهانبینی دنیاگرا. این واژه معادلش توی زبان انگلیسی چیه؟ سکولاریست اصلا یعنی همین. این که میگن معنا سکولاریسم به معنی جدا دین از سیاست و دین از دنیا، این نیست، وسیع‌تر معنا سکولاریسم. ببینید سکولار توی کاربردهای کتاب لغت ها یا کتاب های انگلیسی و اینها متن ها یه وقت میگن که این به معنی not religious، غیر دینی، که این تقریبا معنی معروفه سکولار همینه. یه وقت معنی not sacred میکنن، یعنی نامقدس. این هم تو کتاب های بعضن اومده، تو کتاب های حتی مثلا کتاب دکترنس خیلی علم نامقدس و علم مقدس اینا رو بیشتر ایشون سکولار این میگه. معنای سوم از پرزنت، این یعنی اینجایی و اکنونی. این تو قرآن تعبیر اومده. دقیقاً تفکر آدمای مشرک و کافر رو اصطلاح چی میاره قرآن؟ یعنی یه جاهای به جای دنیا یه اصطلاح دیگه قرآن میاره. چی؟ نه، دقیقاً از پرزن تعبیر عاجله میاره. نه نه، مثلا عاجله نه، یحبون العاجله و یذرون الاخره. نمیاد دیگه که اینو منکر آخرت هست، میگه آخرت رو گذاشتن کنار. یحبون العاجله و یذرون الاخره. این همین تفکر سکولاره، یعنی مبناشو برای این عالم ماده و دنیا گذاشته. ازش هم بگی آخرت نیست، میگه نه چرا هست، خدا رو قبول داری؟ آره قبول دارم. کانتو شما بخونید، دکارتو بخونید، اینا خدا رو قبول میکنه، اما خدایی که هیچ رابطه‌ای با این عالم نداره. این سه تا واژه، این سه تا معنایی که کاربردی که هستش، اون کاربرد اصلیه که تو کتابای لغت اونو خیلی بهش بها دادن و اگه اونو شما بیاری سه تا رو با هم جمع میشه کرد، واژه وردلی هست، یعنی این دنیایی، این جهانی، تفکری که اعتقاد داره هر چی توی عالم ماده هست باید مادی تبیینش کرد. حتی انسان رو باید مادی تبیین کرد. این که شما میبینید داروین برای چی رفت سراغ آغاز خلقت آدم، آدم و عالم با روش تجربی، برای چی رفته؟ برای چی رفته؟ اصلا من دارم میگم آقا قرآن میگه انسان اول از چیه؟ از اول از خاک آفریده شده. این قبول نمی کنه. چرا قبول نمی کنه؟ چون میگه اصلا روش تبیین شما غلطه. شما رفتی از وحی کن وحی تو وحی تو بالا ماورا داره. اصلا باید با تجربه شما بریم. این نقدایی که به داروین کردن، این نقدا اشکالش اینه که میگن داروین خداپرست بود، خدا رو قبول داشت. اصلا ما به این کار نداریم. اونی که تو تمدن قبل از برتری پیدا کرده روش تجربیه. روش تجربی دقیقاً به سکولاریسم رفت داره، یعنی چون تفکر سکولار قبول کرده روشش فقط شده چی؟ تجربه. همه انسان رو، خدا رو، هستی رو، طبیعت رو میخواد با چی تبیین کنه؟ با تجربه. تجربه میخواد تبیین کنه، یعنی که چون میگه اون عالم با این عالم ربط نداره، خب این عالم فقط با تجربه میخواد تبیینش کنم، حل و فصلش بکنم. این حالا چجوری تو علم تاثیر میذاره من براتون بعد توضیح بدم. عربا اول به جای واژه سکولاریسم واژه دهریه رو آورده بودن. این آیه هم می آوردن مقابلش و ما یفلکنا الا الدهر، گفتن این سکولارا همون دهریه هستن که تو زمان پیغمبر می گفتن که عالم ما آخرتی نیست و ما تو همین عالم که مردیم دیگه مردیم. بعد دیدن نه، این معادل دقیقی نیست برای سکولاریسم. واژه المانیه رو آوردن که بعضی وقتا گفتن آقا اینو به فتح چسب بخونین، المانیه یعنی علم زدگی، یعنی هر چیزی رو شما باید با تجربه اثباتش بکنید تا قبول بشه. بعد گفتن با فتحه بخونید. برای همین میگن که بهترین معادل عربیش العالمانیه هستش، یعنی همین دنیا زدگی یا دنیا گرایی. همون وردلی مادر دقیق وردی میشه العالمانیه. ما اسمش ممکنه بزنیم دنیا زدگی، بگیم دنیا گرایی، بگیم ماتریالیست، اون نمیتونیم بگیم ماده گرا نیست، اما لازمه تفکرش اینه که ماده رو بیشتر قبول داره. اینا رو شما تو کتابای غربیا، فقط من یک مورد براتون مثال میزنم، یه شخص به نام فرانسیس تترارک، اینو معروفه به پدر اومانیست تو غرب، مال قرن 14 مسیحی هم هست، همه مدرنیته هم به وجود نیومده. یه کتاب می نویسه علیه ارسلان حضورتون آگوستین. آگوستین یه کتاب اعترافات داره، کتاب مختلف داره که خیلی خدا محور و آخرتگرا. یه کتاب می نویسه علیه اون، به قول ما میاد به اون کتابای آگوستین تعلیقه می زنه. یکی از حرفا که می زنه اونجا اینه، میگه آقا انسانی که تو عالم ماده و طبیعت به قول خودش عالم فناپذیر داره زندگی میکنه، باید هم فقط به فکر چیزای فانی باشه. هی شما نگو آخرت، آخرت آخرت خیلی خوبه، یه عالم شکوه خیلی هم بهتر از عالم دنیاست، ولی بذار وقتی ما رفتیم اونجا فکر آخرت بکنیم. تو دنیا که هستیم فکر دنیا باید بکنیم، یه هم سکولاریست. یعنی جریان فکری از قرن 13-14 تو قبل آغاز میشه. اون وقت مبنای اول این مدرنیته تعریفش این شد، رهاسازی از دین، من براتون توضیح دادم دستاورد فکر از دین رها بشه، یعنی اولین مبنای فکری این هست که عالم ماورا با عالم ماده و طبیعت رابطه ای نداره. اینو بهش میگیم سکولاریسم. این مبنای اول هست. وقت لازمه سکولاریسم چیه؟ اومانیسم. یعنی شما اگر گفتید که ما یه عالم خیلی خیلی بهتری داریم اینجا به نام عالم ماورا، یه عالم هم اینجا داریم، عالم طبیعت و ماده، این عالم خیلی عالم خوبیه، اما هیچ رابطه بین این دو نیست، فاصله کامل. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما هر چی اینجا داری به اینجا ربط نداره. خب اینجا رو کی باید اداره کنه؟ ارائدی کی باید حاکم بشه؟ خود انسان. این اومانیسم نتیجه سکولاریسم. من باید حاکمیت پیدا کنم. به خاطر همین اومانیسم و تفسیری که میکنن ازش اینه، اومانیسم خدا رو نفی نمیکنه، اومانیسم جای خدا با انسان عوض میکنه. شما اگر فرض بگیرید این عالم محوریتش خداونده، خب محور خداونده یعنی چی؟ یعنی شما توی عالم هر چی توی عالم شما میخواید اخلاق داشته باشید، میخواید علم داشته باشید، میخواید ابزار داشته باشید، میخواید سیاست و حکومت داشته باشید، هر چی بخواید داشته باشید، این انسان تنها موجودی که میتونه شبیه خدا بشه، خلیفت الله بشه. اما برای اینکه شبیه خدا بشه باید تمام چیزاش از طریق خدا بهش برسه. خدا محور دیگه، محور علم خداست، محور ابزار خداست. یعنی چی؟ یعنی این که باید ببینید خدا چی اراده کرده، طبق اراده خدا عمل بکنه، سیاستش طبق اراده الهی باید باشه. این میشه حکومت اسلامی که ما میگیم. اخلاقش طبق اراده الهی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر گفتی آقا من دروغ نمیگم، راست میگم، اما برای اینکه پول بیشتر در بیارم، این اخلاق دینی نیست. ما ادعامون اصلا اخلاق انسانی هم نیست، همونی که الان تو قبره موقعی که نگاه کن اونا دروغ نمیگن، اونا نمیدونم چیز دارن، نظم دارن، اصلا نظمی که سوال دیگه. فرق بین یک موجود به نام انسان با یک موجود به نام حیوان چیه؟ ما خیلی حیوانات هم داریم، اینا وفادارن، دوزی هم نمی کنه، تازه کسی هم دوزی کنه جلوشو میگیره، انسانه. این فرق ما با اون کی چیه؟ اگه منم برای دنیا، برای پول، برای رفاه مادی این کارا رو نکردم، من انسانم. اگر طبق اراده الهی عمل نکردم میشم انسان. این میشه خدا محوری. علممون هم اینجوری که من راجع به خصوص علم بعدن توضیح میدم که چجوری طبق اراده خدا من اگر عمل بکنم میشه علمم دینی، اونو بعدن یه جوری دیگه بهتر توضیح میدم. اما کاری که اومد انجام داد این بودش، تفکر سکولار فقط جای خدا رو با انسان عوض کرد، گفت محور عالم انسانه. انسانه یعنی چی؟ خدا هست شد؟ نه، خدا تو عالم هست، اما عالم باید طبق اراده انسان عمل بکنه. سکولاریسم یعنی همین، خدا هست نمیشه، اراده خدا تو عالم ندید گرفته میشه. هنوز خدا تو عالم هست، اونا میگه آره هست خدا، اما حالا من طبق اراده خدا عمل کنم؟ برای همینی که میگه من دیگه نیازی به وحی هم ندارم، وحی میخوام چیکار کنم؟ و تمام مطلبش اینه که میخوان رابطه این آنان با خدا رو بگه، اصلی ترین بحث رابطه بس اراده است، طبق اراده خودم عمل بکنم. بنابراین مبنای دوم تو تفکرات مدرن که لازمه سکولاریسم اومانیسم هست. خب این دوتا مبنا سکولاریسم و اومانیسم، این دوتا مبنا میشن مبنای یک تمدنی در دل این ارزش‌ها، علوم و ابزار تولید میشن. اینا همون جهانبینی یا تفکره. حالا قبل از اینکه من وارد بحث دقیقا اصلا علم سکولار بگم چی و چجوری درست شده اینا، یه بحثی مطرحه توی مباحث فلسفی خودمون، دیدم یه سؤاله، اول یه مثال عامیانه بزنم بعد برم سراغ مثال فلسفی. چرا زمانهای گذشته میگفتن به بچه‌های ما اول قرآن خوندن یاد میدادن، یعنی هیچ علمی بلد نبودن، میگفتن بچه‌ها قرآن خوندن یاد بگیرن. مثلا مادر بزرگ ما سواد اصلا نداشت ولی قرآن خوب میخوند. خب برای چی؟ یکی از بحثایی که مطرح اینه که اول اینا متوجه بشن که آقا شما باید طبق اراده خدا زندگی کنید، دل بخواهی نباید زندگی کنید. منتها اینو به صورت یه آموزش به قول معروف عمومی در آورده بودن که اول باید قرآن بیاد بگیره، این خودش متوجه میشه که آقا خدا چی گفته، چی میخوادم من، بعد برو سراغ علم. الان درست برعکسه، ما آموزشامون هر چی شما نگاه میکنید تو بچه های ما خوب بلده طبیعت چجوری چجوری بهش ور بره، چجوری درستش بکنه، اما اصلا نمیدونیم خدا چی خواسته، اصلا خدا چیزی خواسته از ما. خیلی هنر کنیم میگه خب یه نماز روزه میخواد. تو بحثای فلسفی این موقع میگفتن آقا حکمت تقسیم میشد به نظری و عملی. تو حکمت نظری میگفتن اولیش الهیات بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص. بالمعنى الاعم الهی، مثلا الهیات میگفتن، یعنی چیزهایی که میخواد راجع به عالم ماورا، عالم اله صحبت بکنه، قوانینی که حاکم بر عالم ماده و طبیعت و کل عالم. همین بحثی که ما بهش اسمش میذاریم فلسفه اولا. الان الهات بالمعنى الاخص هم یعنی دقیقا راجع به خداوند، وجود خداوند، صفات خداوند، نحوه اراده خداوند سر صحبت میکنه. به این میگفتن فلسفه اولا، یعنی اولین رتبه تو دانش اینه. بعد ریاضیات بود و بعد طبیعیات. به ریاضیات میگفتم فلسفه وسطا، به طبیعیات میگفتم فلسفه سفلا. پایین ترین رتبه رو تو دانش طبیعیات داشت، بالاترین رتبه رو این داشت. دو تا بحث اینجا مطرح بود. یک این که اصلا اولا ریاضیات هم میگفتن واسطه است بین اینجا و اینجا، حالا میگفتن سفلا، برای همین عدد مثلا میگن عدد هم یه جنبه تجردی داره هم یه جنبه مادی داره. اما اونی که مهمه اینه که اولا یعنی هم طبیعیات اللحاظ وجودی با خداوند و عالم ماورا ارتباط دارن، اون نکته دومی مهمتره هم از جهت معرفتی، یعنی شما تا اینجا رو نشناسی نمیتونی وارد اینجا بشی. اما تفکر سکولار اتفاق افتاد چی بود؟ میگه بدون اینجا شما اینجا رو میتونی بشناسی. الان دانشگاه های ما علمشون سکولاره، یعنی چی؟ یه معناش یعنی چی؟ یعنی اصلا دانش ما هیچ خبری از فلسفه اولا نداره، هیچی، فقط طبیعیات بلد. بالاتر این که تو طبیعیات هم اصلا ربطی نمیخواد برقرار بکنه، بالاتر از این که مرحله سومه که از همه خطرناکتره اینه که اصلا میخواد عالم بالا رو با این عالم بشناسه، یعنی درست چپه شده، این شده اولا. میگه آقا شما بگو که مثلا چرا انسان افسردگی داره؟ میگه ما آمار گرفتیم. میگه خداوند فرموده که با ذکر خداوند توبانه رو پیدا میکنی. میگه ما آمار گرفتیم همه انسان افسردگی دارن، پس بنابراین انسان چیه؟ اصلا موجودی که افسردگی داره. تو با کجا این قاعده رو درآوردی؟ از اینجا درآورد. اصلا به اینجا کاری ندارم من. یعنی گذشته از این که اصلا اینجا رو تو اینجا نافذ نمیدونه، برعکس شده. میگه اصلا من با اینجا اینجا رو تعبیر میکنم. همون سکولاریسم دیگه. شما یه وقت میگه نظریه تکامل داروین میاد میگه که من با تجربه میخوام آغاز خلقت رو پیدا بکنم، حالا تو علوم ما اصلا میگه من با فیزیک و شیمی و اینا میخوام چیکار کنم؟ میخوام اصلا بگم که اصلا علیتی وجود داره یا نداره، اصلا انسان افسردگی داره یا نداره، اصلا میشه با ذکر خدا آرام شد یا نشد. همش با طبیعیات و تجربه میخواد اثبات بکنه. این همون سکولاریسمه. یکی از بحثای علم دینی و علم سکولار تو اینجا نشون داده میشه که اصلا تو علم دینی علمیه که از ابتدا میگه شما تا اینجا رو نشستی سراغ اینجا نرو. اصلا الان یه نظریه ما داریم، یکی از این دوستان ما تو مؤسسه ارشدش پایان نامه ارشدش این بودش، طبیعت گرایی روش شناختی، یه اسم عجیب غریبی هم داره، طبیعت گرایی روش شناختی. این میگه چی بگه؟ میخواست بگه آقا روش شناخت طبیعت اینه که شما فقط و فقط باید با عالم ماده و طبیعی عالم طبیعت بشناسی، به هیچ وجه پای ماورا نباید بکشی وسط. چشیدی وسط اصلا خود طبیعت هم درست نمیتونی بشناسی، درست برعکسی. ما داریم میگیم تا اینو نشناسی اینو نمیشناسی. میگه اصلا نه پایین اگه بشیدی وسط اینو نمیشناسی، پس که شناخت اینم مشکل پیدا میکنه. حالا یه مثال من برای شما میزنم که این بعدا آروم آروم میخوام وارد معنای علم سکولار بشم. علم بله این دقت ممکن خیلی مهمه. یعنی شما از اول نفستون رو میخواییم برای چی بشناسیم؟ آره درسته. اول شما یه چیزی قبول کردید که این نفس یک جنبه الهی داره، یک جنبه چی داره؟ این اصلا سکولاریسم نیست. اصلا طبیعیات امروز میشه اصلا نفس الهی ما نداریم، نفس از اول مادیه، ماش اصلا نمیشه خدا رو شناخت. اما اون چیزی که طبیعیات داره میگه اینه، میگه شما برو این که بفهمی نفس جنبه الهی اصلا داره یا نداره چیکار کن. من عرف نفسم میگه فقط طبیعت نفس یعنی ماده نفس رو بشناس. درسته. میگه شما با فیزیک با شیمی با اینا برو نفس انسان رو بشناس. اگه با این فقط بخوای بشناسی فقط به این میرسی، اصلا به اون نمیرسی. اصلا وقتی شما سکولار شدی میای با فیزیک شیمی میخوای نفس بشناسی. برای همه تو روانشناسی یا نفس منکر میشن، اصلا میگن نفس نداریم، یا اگر هم میگن داریم میگن یه بعد پنهانتر همون ماده انسانه و اسمش میذارن روان. اصلا تو روانشناسی خب دقیقا چرا تو روانشناسی واژه سایکولوژی به کار میگیرن؟ سایکو فرقش با اسپیریت و سول چیه؟ نمیگن میگن سولولوژی، میگن سایکولوژی. چرا میگن؟ چون سول یعنی همون روحی که ما میگیم. اصلا روانشناس ممکنه روح قبول نداره، بر همین یه واژه به کار میگیره که تو این واژه بتونه تفکر سکولار هم جا بگیره. اصلا نمیبخشن، چون بنا شد هیچ سوالی نپرسید. نه میدونم. آره اینا رو سوالاتو شما بنویسید یادداشت کنید، یادتونم نره بعد من خدمتتون هستم. خب علم وقتی میخواد، ما عرضم اینجا بود که جهان بینی در علم تاثیرگذاره، درسته؟ گفتیم جهان بینی یعنی همون انسان شناسی، خدا شناسی و هستی، معاد شناسی، هر چی شما بگید، این تو علم تاثیرگذاره. جهان بینی میتونه دینی باشه، به همون معنایی که گفتم میتونه سکولار باشه. حالا این تو علم تاثیرگذاره یعنی چی؟ جهان بینی مربوط به عالمه، مربوط به خود علم نیستش که ماده خارجی که مثلا توش من میخوام ماده خارجی رو بشناسم، مثلا چه ربطی به عالم داره؟ اگر من خواستم بگم جهان بینی به علم ربط داره، یه چیزی باید قبول کنم و اون بگم علم مرحله کشف داره، مرحله تولید داره. تو عبارتهای خودشون میان میگن مرحله گردآوری داره، مرحله داوری داره. یه عبارت دیگه هم دارن که حالا شبیه اینه ولی ممکنه تفاوت داشته باشه، من به همین پایه می نویسم. توصیف ما داریم تو علم، تبیین هم داریم. اینو با هم فرق میکنم. من اینجا رو میخوام برای تو یه مقدار مثال بزنم، توضیح بدم. علم که میگن خونساز، اصلا خونسا نیست. علم تو مرحله کشف ممکنه خونسا باشه. حالا بعضی مرحله کشف میگن خونسا نیست، ما فهمیدیم تو مرحله کشف خونساست. اما تو مرحله تولید خونسا نیست. تو مرحله کشف جهان بینی دخالت ممکنه نکنه، اما تو مرحله تولید حتما دخالت میکنه. حالا من فقط یه مثال براتون میزنم، این توصیف و تبیین فعلا بذارین کنار. گردآوری یعنی شما مجموعی از اطلاعات رو فقط جمع کردید، یعنی همون کشف است. اما اینکه این اطلاعات رو برای تبیین یه پدیده کدومشو به کار بگیرید، کدوم بکشین بیرون، کدومشو مقدمه به چینی برای نتیجه، این دیگه رفتی به جهانبینی متفکر داره یا جهانبینی عالم رو تولید میکنه. ببینید الان من این گزاره رو شما مینویسم. ملائکه وجود دارن، ملائکه در عالم تأثیر گذارن، انسان آرامش پیدا می کند، شیطان در عالم وجود دارد، شیطان تأثیر گذار بر انسان و عالم طبیعت است. این یه مجموعه گزاره است. یه مجموعه گزاره میگه ملائکه وجود دارن، یه گزاره میگه ملائکه وجود ندارن، شیطان وجود دارد، شیطان وجود ندارد، آرامش در انسان وجود دارد، یکی میگه اضطراب هم در انسان وجود دارد، افسردگی هم در انسان وجود دارد. خوب دقت کنید، اینا مجموعه گزاره هایی که شما قبول میکنید. من فقط یه مثال میخوام براتون بزنم تو روانشناسی. حالا شما میخوای افسردگی رو علت یابی کنی، علت افسردگی چیست؟ بعد افسردگی میخوای تبیین بکنی، تبیین افسردگی و اضطراب چیست؟ خوب دقت کنید، شما فرض بگیرید یه انسانی که دینداره اما علمش سکولار، ازش میپرسید ملائکه وجود دارن؟ میگه آره. میگیم در عالم تحصیل گذارم؟ میگه آره. پس این سکولار دیگه نیست دیگه، این گفته عالم معاوضه توی عالم دخالت میکنه، درسته؟ انسان آرامش پیدا میکنه؟ آره. حالا سوال، آیا ملائکه در آرامش انسان تحصیل گذارم؟ میگه نه، ملائکه تو عالم تحصیل گذارم. خب کجا تحصیل گذارم؟ شما وقتی نماز میخونی ثواباشو میبرم بالا در همه، اما به محضی که میخوای یه رابطه بین عالم ماورا با عالم طبیعت برقرار بکنید قبول نمیکنه. نماز میخونه، روزه میگیره، انگشتر دستشه، اما هر چی داره بحث میکنه به محضی که میخواد اون عالم با این عالم ماده و پدیده عالم ماده ارتباط بده گیر میده. نه قبول نمیکنه. این روانشناس، روانشناسی سکولار، روانشناسی سکولاره. این علم، علم سکولاره. چرا؟ خوب دقت کنید، علم گفتیم کشف تولیده، گردآوریه، داوریه، درسته؟ این گردآوریش چیه؟ این مجموعه است. اما وقتی میخواد راجع به افسردگی داوری کنه، آقا علت افسردگی چیست؟ اصلا رفتی به ماورا الان این علمه یا نه؟ خب علم دیگه، این علم داره میگه افسردگی رفتی به ماورا، علم علم سکولار. آقا من میخوام بارون بیاد، باروری ابرها رو بیارم یا دعا بخونم؟ خوب دقت کنین، علم دینی وسیع‌تر از علم سکولاره. این نیست که شما تا گفتی که اگه ما علم دینی شدیم میگیم آقا اصلا دیگه فقط شما باید برید دعا بخونید. نه، عوامل مادی رو قبول داره، غیر از این عوامل ماورا رو قبول داره. آقا بنده دل درد دارم، علتش چیه؟ علتش اینه که شما زخم معده داری. خب درسته، زخم معده علتش چیه؟ غذای بد خوردی، این علتشه. آره. دو، پدر شما نفرین کرد، اینو قبول نمی‌کنه. علم سکولار اینجا دیگه قبول نمی‌کنه، ربطی نداره. اون عالمی هم که دینی فکر میکنه اونم ممکنه بگه که چرا پدر ممکنه نفرین کنه، باز میگه که پدر اگه نفرین کنه فرضاً شما آخرت عذاب میبینی، هیچ ربطی به عالم دنیات نداره. اینم سکولار. علم سکولار علمیه که رابطه ماورا به جنبه‌های گونه‌های مختلف تو عالم دخالت نمیده. گردآوری ممکنه دینی باشه اما داوری چیه؟ سکولاره. علم هم تو داوری اتفاق میفته، فقط گردآوری خالی نیستش که، چون مجموعه از گزاره ها رو داری. وقتی میخوای داوری کنی میگن علم. به خاطر همینه که در علم چیزی که وجود داره تبیین عالمه. یعنی اولین چیزی که عالم باید بهش برسه چیه؟ تبیین عالم. بعد از تبیین عالمه که وارد علم میشه. یعنی اگه شما تو تبیین عالم قبول کرده این هستی هیچ ربطی به ماورا نداره، علمت فرق میکنه. همون که گفتم جهانبینی. نه، جهانبینی در تبیین دخالت میکنه. حالا من مسئله تبیین براتون نزدم. ببینید، تبیین یعنی علتیابی. یکی معنی تبیین یعنی همین، یکیش علتیابیه، یکیش توصیف علی یا الان مثال رو میزنم، پدیده طبیعی. ببین الان یه نفری اینجا شما میبینی که از چشم مثلا آقای الف این دقیقا توصیفه، آبی جاریست، این توصیفه، درسته؟ بعد شما میگید آقای الف گریه میکنه، این طبیعیه. اسم از کجا گفتیم گریه؟ اسم گریه میدونی یعنی چی؟ گریه یعنی یه چیزی اتفاقی افتاده ربطی به یه جا دیگه داره، اسم به آب و ماب ربط نداره. شما این توصیفی که آبی جاری است میتونید بگین آقا این بارون اومده رو چشمش افتاده، خیس شده، این اصلا اسمش گریه نیست. اما میتونید بگین گریه کرده. گریه یعنی یه اتفاق در درونش افتاده. دارین تبیین میکنید. بعد میگه گریه میکند آقای علفی، تبیینه علت گریه. علت گریه خوف از خداوند. علت گریه مثلا فقر یا عوامل دنیایی، همش تبیینه. تفکر سکولار اصلا میگه انسان با عالم ماورا ارتباط نداره که بخواد از خوف خدا گریه کنه. بر همین شما خیلی وقتی تو روانشناسی که میریم بعد میگن این بچه ما زیاد گریه میکنه، میگه این مشکل داره. اصلا بابا این ممکنه یه معنویت پیدا کرده داره گریه میکنه. اصلا نمیفهمه گریه و نمیفهمه اصلا گریه میتونه علت ماورایی داشته باشه. میگه گریه فقط چیه؟ برای دنیاست. فوراً انگ افسردگی میزنه بهش، یه افسردگی داره. مثلا میگن بکاین عالم 5 نفر بودن، یکیش مثلا حضرت یحیی بوده. اینا رو اگه پل روانشناسی موجود بیاری میگه این افسردگی داره. این هم سکولاریسته. این علم سکولاره. چرا؟ طبیعیش سکولاره. چرا؟ چون جهانبینی قبول داره، تو جهانبینی اعتقاد داره تو عالم هستی چیه؟ عالم ماورا بدون ارتباط با این عالمه. خدا هست اما اصلا ربطی به انسان نداره که انسان برای خدا گریه کنه. برای همین شما میگه که آقا من تو خونمون همش دعوا میشه، مثلا میره برای روانشناس. خب چیکار کنه؟ آقا این روانشناس خیلی آدم خوبی هم هست، متقی هم هست. آقا شما خدا رو قبول داری؟ آره. روانشناس خدا رو قبول داری، پیغمبر همیشه قبول داری. آقا شما قبول داری پول حرام تو زندگی آدم بیاد دعوا میشه؟ نه، ربطی نداره. پول حرام آدمو میاره جهنم. این خیلی متدین باشه میگه پول حرام خیلی بده، حرامشون میره جهنم. اما پول حرام ربطی داره به زندگی دنیایی مون؟ نه. این علم سکولار. حالا من دارم تو حوزه‌های علوم انسانی برای شما تازه توضیح میدم. حالا میخوام یه پله برم بالاتر، برم تو علوم طبیعی که اونجا مشکلات بیشتره. یعنی تبیین سکولاریسم در علوم طبیعی سخت‌تر از علوم انسانی هست. من قبل از اینکه وارد اون تبیین بشم راجع به علوم طبیعی، یه مثال، یکی دو تا مثال راجع به هم روانشناسی یا جامعه شناسی بزنم. ببین یکی از مشکلات ما تو علوم امروز اینه، ما میگیم که این علوم رو ما میخواییم اسلامی کنیمش، درسته؟ چی کارش کنیم؟ یه وقت شما میگیم مسائل این علوم بعضیش مشکل داره. مثلا همین که میگیم آقا تو روانشناسی موجود مثلا اینا رو قبول نمیکنه، رابطه نمیبینه، یه وقت میگه رابطه میبینه. یه سوال میشه پرسید، آیا میشه فرض کرد که موضوع بعضی از این علوم خود موضوعشون سکولاره؟ ببینید شما اگه گفتین موضوع خونساست، یعنی موضوع هم میتونه دینی باشه هم سکولار، منتها مسائل علوم سکولار و مسائل علوم دینی تفاوت میکنه. حالا من میخوام این موضوع سکولار رو مسائلش چیکار کنم؟ دینی کنم. موضوعش قبول دارم. مثلا موضوع امنیت. ما چیکار کنیم مثلا به امنیت برسه؟ مثلا این بحث بسیار مهمه. فقط یه مثال برای شما میزنم، بعدا شما خودتون باید راجع به دونه دونه موضوعات علوم انسانی فکر کنید. بالاتر راجع به خود علوم انسانی، کسی علوم انسانی کلن سه چی چیه؟ یکی از علوم انسانی چیه؟ سوسایتی یعنی چی؟ سوسایتی یعنی جامعه، درسته؟ بعد سوسیولوژی یعنی چی؟ جامعه شناسی. خب وقتی شما میگید سوسیولوژی یعنی جامعه شناسی، این جامعه شناسی یعنی اینو شناختن دیگه، سوسایتی رو شناختن. خب معنای سوسایتی چی چیه؟ این همون تیکایی که بنده خدمتون عرض کردم، تو ما مدرنیته و فراورده های علمیشو نشناسی نمیتونی مثلا بحث از علم دینی کنی. یه جایی ما والد میشیم یه علومه میخوایم دینی کنیم، این اصلا دینی شدنی نیست. ای به خودمون میپیچیم، شلوغ میکنیم، اذیت خودمون میکنیم، اصلا دینی نمیشه. فکر میکنیم باید دینیش کنیم، چرا نمیشه؟ مثل اینکه یه صورت مسئله رو غلط تر کردم میخوام حلش بکنم، اصلا حل شدنی نیست.
سوال اینجا اینه، سوسایتی در مقابلش چی قرار داره؟ کامیونیتی یعنی چی؟ معنا میکنم به اجتماع. بعد فرق بین جامعه و اجتماع چی چیه؟ تمام این تعریف هایی دارن توی کتاب ها یه تعریف هایی که اصلا معلوم نیست بود، ولی شما اخوی میکنیم یه خواهی مشکلی نداره. معادل سوسایتی رو آلمانی میذارن گزلشاه، معادل کامیونیتی رو میذارن دیمانشاه. برای یه وقتی شاید میگن فرق این دوشه، شما الان از این دلده اگه خواستی تو کتابا نگاه کنی نهی سراغ معنی جامعه، چون سراغ این فرهنگی رو بشتمانی این وقتی ترجمه میکنه تقیی تهش یه پلش میزنه سوسایتی میگه رجوع کنید به گزلشا، با شما رجوع به گزلشا گزلشا بگیش. میگه سوسایتی یعنی اون ارتباط بین انسان ها که مبنای ارتباط اسمش الان میذارن عقلانیت. دو منظور از عقلانیت یه نوع دنیاگرایی، یه نوع مبنای اقتصاد و پول و رفاه دنیایی. این یعنی سوسایتی. یعنی اگر شما اومدید که انسان ها بر اساس ارتباطشون بر اساس یه نوع اقتصاد پول و رفاه دنیایی زن مفصله عقلانیت رو به این معنی که با میگیم تصدیل نمی کنه تا اون که عقلانیت رو بیده عقل یه نمیگه معنیش از عقلانیت میگه آقا این جامعه مثل یه دونه شیت تصدیل ارتونیتیز بازیگه میگه. این مثلا شما فرد بگه خازن داره، دیود داره، تلانگیستور داره، درسته؟ بعد اینا یه جورای به همدیگه ارتباط دارن. نتیجه این چیه؟ اینکه صدا رو این دریافت میکنه، تبدیل میکنه به یه چیزی رو، مثلا انرژی رو دریافت میکنه، تبدیل میکنه به صوت. کارش اینه. اگر اعضای این چیت تمایزش خراب شد، کارش باید کرد. باید نمیشه بود. کاری داریم چی؟ باید چیز جدید رو بشه. تو داری صوت رو جلو صوت رو گرفته. من از این چی خواستم؟ صوت خواستم. این باید این قدر منظم عمل بکنه که به من صورت تفکر سوسایتی اینه. میگه اون جامعه یعنی مجموعی از انسان ها که کنار هم اومدن جمع شدن برای اینکه چی بدن؟ دنیا برسن. عقلانیت ابزاری هم میگه یعنی چی؟ یعنی به گونه و بینین ارتباط بشه و چنان نظمی حاکم بشه که خروجیش دنیا بشه. این نظمشون دو قبل میگه هر چی هم تو اینجا خرافی نشه خرافی دنیا به من نداره به دندنش بوده. این چه؟ این تفکر سوسایتی چی چی میاره؟ نتیجه این چیه؟ سکوت. خانه سالمند داره. نتیجه چیه؟ من که بزنم این نتیجه چیه؟ هر چی که جلو دنیا منو بگیره رو بکنم. البته خیلی با احترام ما پدر مادران رو نمیریم بکشیم، اینا از اینجا فقط زنشو میداریم چون اینجا مانع دنیای من شد. آقا میخواد پول در بیاره، پدرش میخواد آقا دگردی کنه، نمیشه. خانم میخواد پول در بیاره به دنیاش برسه، این بچه کوچیک اومده دنیا نمیتونه برد تو مزید بوده نور جامعه این دنیا گرایی این سکولاریسته. اون وقت اینو میگه چی کار کنیم این نحوه ارتباط رو ما به گونه برگذار کنیم میگه دونی به ما دنیا بدید این میشه سوسیولوژی ما سوسیولوژی نداریم اصلا میگیم ما اصلا همچه علمی نداریم علمی که میخواد یه جور روابط بر من بچینه بعد بگه این روابط اگر میخواد چینش بده کنه چه نهادهایی باید توش بیاد مثل خانه‌سار مهد گودک دیمه اینا باید توش بیاد وقتی این بخواد دنیا به من بده چه اعتبارات من باید تو جامعه چه رفتارهای من از جامعه میخوام اینا همه مال چیه مال جامعه شده جامعه شده کارش انجام اما کامیونیتی چیه کامیونیتی میگه خروجی این باید دینداری باشه یعنی روابط انسان ها رو باید به گونه تنظیم بکنم که خروجیش دینداری و اگه تو جامعه یه نفری اومد واسطه وسط که نذاش مردم دیندار بمونن این میشه چی؟ این میشه اسمش میشه مرتد این اسمش میشه کسی با داره زندان چون مفسد جلعه عقص شده ملاک موقع برای یه عالمی که برای جامعه حذف بشه چیه؟ بگید دین جامعه داره فرام تو ملاک کامیونیتی دیگه ما کامیونیتی لوژی داریم ما اجتماع علمی داره که میخواد من اجتماع یاد بده یعنی چی کار کنم توی روابط انسانهای دینی چجوری عمل کنم چی؟ این علم میخواد چه نمادهایی رو بذارم نیاز دارم بده چه نمادهایی بهش نیاز دارم چه علمی بهش نیاز دارم برای اینکه چی کار کنم با من دینداری من تردار کنم دیندار من تردار کنم دوتا علمه من صحبتی نداریم حالا شما خودتون رو بکشید که جامعه شناسی رو اسلامی کنید مثلا اسلامی شده نیست مبناش موضوعش دین قبول نداره اون وقت یکی از چیزایی که خیلی مهمتره اصل بحث علوم انسانی اصل علوم انسانی چرا درست شد واجه علوم انسانی سه تا اصطلاح برای علوم انسانی میاد یه وقت میگن هیومانیتیز درسته این به نظر هیچ دیم برای
من روانشناسی ما فقط برای سوشیالیتی مثال زدم و توی سوشیالیتی خیلی مهم هیومانیتی معنا میکنم معمولا توی کتاب ها که شما نگاه کنید جلوی هیومانیتی نیزه علوم انسانی معمولا یه جوریه مثلا مجله بوده میشه هیومانیتی اما کتاب های لغت که نگاه کنید و معنی دقیق هیومانیتی یعنی چی؟ معنی انسانی هاست که زیر مجموع انسانی میگه علومی که مربوط به ذات انسان دل ذات انسان میگه مثل چی؟ مثل ادبیات شعر نقاشی این هم میگه هیومانیتی برای همین رفتی به علوم انسانی که موجود خیلی نداره گرچه اصطلاحش معروف هم میشه میخوام این ابهام این علومی که از غرب اومده به شما نشون بده خود این وایش رو نمیدونم چیکار کنم معنای دوم یعنی واژه دومی که معادل هیومانیتیز می‌ذارن چیه؟ سوشال ساینس علوم اجتماعی دیگه خیلی معروف یعنی معمولا دو میگن هیومانیتیز یا سوشال ساینس علوم اجتماعی که میگن معادلش همین روانشناسی و جامعه شناسی موجوده درسته؟ علوم اجتماعی یعنی چی؟ یعنی علومی که مربوط به کجاست؟ اجتماعی رو جواب بده. اصلا چه علومی رو قبول نمی‌کنه. یعنی علومی که میخواد رفتارهای انسان‌ها رو تبیین کنه بر اساس اینکه چجوری به این دنیای بهتره. مبنای علوم انسانی امروز کلش همین این مدیریت آورده، اقتصاد آورده، روانشناسی آورده، جامعه شناسی آورده، همه سر چیه؟ ولی که خروجیش بشه دنیای بهتر برای انسان. دنیای بدون نگاه به خدا و آخرت. من چیکار کنم؟ بچه‌م باهوش بشه.
من چیکار کنم از غذا بیشتر لذت ببرم؟ حالا بچه باهوشی من میخوام تربیت کنم، بهشتی یا جهنم رو ببینم کاری ندارم. من چیکار کنم از غذا بیشتر لذت ببرم؟ حالا لذت من مادی یا معنوی رو ببینم کاری ندارم. برعکس دیگه اصلا من میخوام یک کاری کنم شما دنیات خوب بشه، ممکنه با آخر ضرر کنم بخورم. اصلا نه تنها یک کاری نداره، بلکه یه جایی اگه تعارض پیدا بشه حتما دنیا رو میبره. این مبنای علوم انسانیه، یعنی مدیریت و وارد اقتصاد و وارد تمام اینا رو بر اساس چی؟ بر اساس سوسایتی بفهمیم. ما اولین کاری که توی علوم انسانی باید انجام بدیم یکیش اینه که بفهمیم اینا چجوری کار کردن. یعنی اومده مثلا تو مدیریت و اقتصاد برنامه‌ریزی که داره میگه، من متوجه بشم که چیکار داره میکنه، تو دنیا رو آباد می‌کنه یا آخرت رو. تو خونی که دقیقاً متوجه بشم موضوع اینا چی چیه، این موضوع شما میتونم تو دین دارم کنم. ببینید سایکولوژی یعنی چی؟ برای که کتابه تحریف میگن آقای سایکو چی یونانی داره ایسپیه و سور هم از تو خود سایکو به وجود میبنه، ولی به هر حال اسپیریتوس که کتابه خودشون به معنی روح میگیرن، یعنی یه چیزی مثل روح هم نمیگن، شبیه به اصطلاح نفسی که ما داریم به کار میگیرن. سور هم به معنی روح میگیرن، یعنی ما میگیم سایکو چی چیه؟
روان
هم روان هم شما اول مشخصی به مثل روان هم میشون
ذهنی
این سایکوی که معنا خودشون بردن هم کرده دیده میگن اما اومدیم یه دل نفس کردیم این دل هم دیندار میتونه حرف بزنه هم سکوله برای شما دل میگید خب این شبیه پزشکیه ما این پزشکی داریم دیگه، این رو روانشناسی ما داریم، خود رو روانشناسی میشه اسلامش. اما این چیچی که میخوام بگم اینجا این مهم دارم ببینید تو کتاب ها بردن این روانشناسی ترجمه میکنن scientific study of mind، مطالعه تجربی ذهن. معنی چه چیزی مثل تجربه ذهنی؟ یعنی سایکولوژی که سایکولوژیست که اعتقاد داره شما بین رفتار شما و ذهن شما ارتباط میگیره، سراغ جای دیگه نداره. من میخوام این نقطه ارتباط رو به شما نشون بدم. ما چی چی قابل نداریم؟ ما میگیم ممکنه یکی از ارتباطا مثلا الان شما چون ماده‌گرا میگی که آقا فرضاً این دیدن این شنیدن این ارتباط داره با یه چیزی در مغز، مغز به شما موجود دیدن شنیدن میشه. شما بگیم مثل دیدن شنیدن مغز یه ابزار دیدن شنیدن اصلا که مجرد ادراک اصلا مجرده دیدن شنیدن مانده به روحه، خصوص روح بدون ابزار بدون آن بس که الان من وقتی یه چابه برمیدارم یه خیاسش میچنم، این چاوه خیال پوست کرده یا من؟ چاوه ابزار من خیال پوست کرده برو من امن بدون چاوه نمیده افتاد پوست کرده دل و ابزار او همینجوری او برای رفتار دل و ابزار داره، ابزارش یه موقعی برای قسمتی از مغز مثلا او برای که تصرف رو در طبیعت بدن بکنه دل و مغز، اما دیدن و شنیدن و رفتار برای موهه. این اصلا از اول داره میگه دیدن و شنیدن و رفتار اصلا اون رو مغزه. در همین شما تو روانشناسی عمده یکی از عمده ترین گروه میشه میکنی چیه؟ چی؟ مغزشناسی؟ شناسی نه مغز فیزیولوژی میکنی آقا چی فیزیولوژی میکنی؟ عمده بحثایی که تو روانشناسی باید فیزیولوژی و بعد اگر روانشناس سوال میکنن آقای روانشناس این شخصی که دزدی کرد
درسته؟ این به چی نفت داره؟ میدید که فرمول زیاد تنشید شما بیرم این قرص دید این قرص این قرص اون فرموله تنشید چند میشه. سوال اصلی اینجا اینه توی مواضع دینی یه سری رفتارهایی هست، درسته؟ این ما میدیم نابهنجار تو روانشناسی، این نابهنجار حالا روانشناسی بهنجار و نابهنجار توی این مومیدی قبول نمیکنه. یا خب باید انسان خود کنترلی پیدا کنه. خود کنترلی یعنی چی؟ یعنی چیزی که دلش نمیخواد انجام نده، چیزی که دلش میخواد انجام بده، واقعا همین. هیچ خود کنترلی. ما اصلا قبول نداریم. دیگه اگر رفتاری شما انجام بدی که صرف خود کنترلی نبود، این میشه نابهنجار. بوزی نابهنجار نیست. موقعه نابهنجار نیست. اون رفتاری که خود کنترلی توش نبود نابهنجار. اون رفتاری که طبق عرف جامعه نبود نابه انجام. اگه توی جامعه اصلا این افتی که ما میگیم که افاف نمیفهمه یعنی چی، میگه اگه توی جامعه چشجرونی چیز خوبی بود این رفتار به انجاره، اگر بیهجابی چیز خوبی بود این رفتار به انجاره، چی بگه نابه انجاره؟ بله اگر توی جامعه بیهجابی نابه انجار بیده جامعه رو میشه نابه انجار، اما اصلا نابهنجار و هنجار به معنای فقط و فقط چی تفسیر میکنی؟ اومانیستی. اصلا کاری به خدا نداره. اما میگیم یه رفتارهای انسان رفتی به چی داره؟ به نفسانیتش رفت داره. اصلا روانشناسی نمیتونه رابطه به نفسانیت و رفتار رو داره چه ابزارش نداره، ابزارش تجربه هست. باید تجربه بینیدیم نفسانیت رو که چیه؟ آقا این آدمی که داره دروغ میگه این نفسشه، من نفسش رو کنترل کنم، ولی به کاری نداره. شما اگه این آدمی که تو جامعتون فرض بگیرید که دروغ زیاد میگه اینو شروع کنه این بزنیدش به تشویقش بکنید، ممکنه رفتار دیگه انجام نده اما نفسش کنترل شو معلوم نیست. تو بحثی که تو تربیت دینی میکنه میشه اینا هست، آقا من چیکار کنم دروغ نگه یا چیکار کنم نفسش من تربیت کنم. روانشناسی امروز مسلط شده باشه تفکرات ما همش اینه که من رفتارها رو چجوری درست کنم، یا اون ذهن چجوری حالا رفتارگرایی رفته که من مادم اصلا سوال ذهن گرایی این ذهن رو چکار کنم که اصلا خوب فکر کنه. اما بحث اینا موازی دیگه فراتر از اینا داره، چکار کنه اصلا نفسانیت نداشته باشه، انسان دروغ نگه راست بگه ذهنش خوب فکر کنه و بیان همه نباشه نفسانیت داشته باشه، این جهنمش میکنه.
ببخشید
اینجا مثلا این دوزی نه شدیه این سال شهار رو همجا آره سال ایشون مقدر
نباشه.
خب من به نظرم این قسمت بعد رو بگم که دیگه بحث من تموم بشه برم سراغ سوال بکنم. این تیکه بعد یه مقدار وقتی شما به نظرم بهتون خسته شده، اگر میخواهد من ده دقیقه آخر بذارم سوالی به شما رو جواب بدم، این قسمت آخری که کلمه طبیعی روی سکولار میشه رو بذارم برای بعد هم. اگرم که خواهی تشریف ببرید بعد از اون من بله خب پس من میگم اینو بعد از اون هم خوب دقت کنید، این ممکنه ده دقیقه طول بگید برای من خیلی فشردش کنم که ده دقیقه. یه عبارتی ایان بارهون داره تو کتاب بنودی آقای حامد خرمشاهی صفحه 72 کتاب متن انگلیسی خود ایان بارهون صفحه 59 ایان بارهون این کتاب داره به نام بنودی، بسیار کتاب خوبی یا سکولار شدن علم به چه معنی هست؟ بس علوم از طبیعه میده یه سکولار شدن به این معنی هسته تئولوژی که کار آیدی هست مفاهیم الهیاتی از طبیعیم علوم طبیعی حذف شده مفاهیم الهیاتی در این تعبیر توجیهاتی بود از تبیین جهان در علوم طبیعی هست شدن. این یعنی این یه سکولار شدن علم یه معنیش میده، سکولار شدن یعنی معنیش میده مفاهیم الهیاتی هست میشن. یه مثالی که براتون زدم برای روانشناسی جامعه شناسی نزدن که آقا مفاهیم الهیاتی مثل ملائکه، مثل شیطان، مثل امور ماورایی، اینا شما تغییر پدیده های جهان دخالت نمیدید، اینا هست میشن از تغییر پدیده جهان. اما تو علوم طبیعی چیزی رو دخالت بده این رو اگه شما بخواهی متوجه بشید، این ما گفتیم که تفکر جدید اومانیستیه، یعنی انسان محوره در مقابل خدا محور، خدا محوری در مقابلش انسان محوری. این که من علم و طبق اراده خدا عمل بکنم، من طبق اراده خدا یه بکنم این رو مجدد توضیح این مفاهیم الهی هستش یعنی چی؟ یکی از مفاهیم الهی خود خداوند، خداوند از علم و تعیین جهان هست بشه یعنی چی؟ خدا که همین گفته مثلا یه دفعه این درخت خدا آفریده، من دفعه که خدا آفریده مثلا رشدش میده میگه نه خودش رشد کرده، این فقط نیست خدا هست بشه به معنی دینی نیست، خودم اینجوری معنی نیست خدا هست بشه یه معنی که اراده خدا بودید در اینه خدا انسان میدارید اراده خدا بند من از طبیعین طبیعه های جهان از چی توی میشه اون کار هایی؟ چه رفتی که طبیعه یه طبیعه داشته باشه که علم من از دفاعت کنه همیشه عرض کردم، من الان میگم که آقا این درخت رو خدا روش نداده، خودش روش کرده، این حرف مفهوم اراده خدا من، خدا اراده نکرده، من بشر اراده کردم، این علم رو تقسیم میکنه به دینه روسی کنه. مهمترین بحثی که ارتباط داره با اراده خدا من ارتباط هم خیلی پیدا میکنه چیه؟ اراده خدا با این مفهوم خیلی ارتباط داره، اون علت عادی یه هر پدیده مادی یه علت مادی داره، یه علت سوری داره، یه علت فاعلی داره و یه علت عادی. علت مثلا صندلی، علت مادی چیه؟ چوبی که از صندلی درست شده. علت سوری چیه؟ اون شکلی که این چوبا رو هم دیگه چسبیده. علت فاعلی چیه؟ مثلا نجار. علت فاعلی چیه؟ نشستن رو صندلی. علت فاعلی چیه؟ خب فاعل چی کار میکنه؟ حالا فاعل اینه دیگه، آقا من میخوام یکی صندلی بشین، علت فاعل یعنی یه انگیزه فاعل بزنیش داره که با این انگیزه میاد یه ماده رو انتخاب کنه که این ماده قابلیت داشته باشه روش بشینی نشکنه، بعد این ماده رو یه صورت بشین شکل بشین که نشستم چه اتفاق. برای همین اگر علت فاعلی نباشه فاعل هیچ فاعلیتی نداره، یعنی اگر فاعل تصور نکنه که من میخوام اینو برای نشستن درست بکنم درست هیچ فایده نداره. دو، من انسان که میخوام از این استفاده کنم باید چیکار کنم؟ آیا من علت فاعلی رو در نظر میگیرم یا نه؟ آیا من صندلی رو آوردم یعنی اصلا یا من میخوام علت فاعلی رو بفهمم چیه؟ بگیم چرا رو فهمم؟ یکی میگه آقا ارتقای ندید بگیم، یعنی صندلی درست داری که بهش بشینیم من اصلا روش نمیشنم ارتقایی میدارم کنار یه برم دارم اصلا میدارم تو خیابون. میگه این در و نجار درست کرده ساخت و ساز آورده بعدم که هوا رد و بدل نشد شما میگید آقا علت و علیش چیکار بود؟ نتیجه چی نشد؟ خب ما میتونیم جواب بدیم. یعنی کاملا یه نتیجه عملی داره. درسته؟ تبیین شما از درد چهار تا تبیین میتونید بکنید. علت مادیش نگاه کنید، مادی مادیه. یا به علت مادی چوبه، بجوری چوب تحقیقات میکنید چوب چکاره نداره. علت فاعلیش چیه؟ درست داره نجار. علت سوری شکل علت چه شکلیه؟ علت قایی چیه؟ یکی بدونم در برشی درست شد. اون این که جلوی رفتارهای منو میگه برای اینکه این در رو بندازم رو یا نندازم چیه؟ علت قایی جمله فرانسیس بیکن، فرانسیس بیکن میگن بهش پیغمبر اصل جلسه. فرانسیس بیکن کتاب نیر ارگومون که نوردی کلن مبنای علم جدید و به فرانسیس بیکن به اضافه حقه بکار اونه شبه هم حقصه چی حقصه؟ این که ایران بابا میگه تئولوژیکال آیدیاز هست میشه اینو بود گفت ما برای فیزیک و شیمی و علم جدید استران خیلی اطلاعات فیزیک رو بکار بکنیم باید علت قایی رو از تبیین جهان بذاری کنم اصلا به علت قایی نباید بعد اصطلاح عجیب بکنم یه علت قایی هیچ تولدی و اختراعی برای من نمید درمه نمیگه حالا من یه مثال برای شما میزنم که نشون بدم علم طبیعی چجوری سکولار شد و علم طبیعی سکولار شد یه افضار سکولار داره چه رسی مجمع میدونه سکولار چی گفتی نمیشه و گفتیم هم ویژگی مهم سکولاریز نیست که علت قایی میخوام حضب بکنه اون رو طبیعی حالا سوال اصلا درگون به در رو نمیخوام اون رو طبیعی میخوام سکولاریز یعنی همین شما رو خدا نماز رو گذاشته برای که شما رو آخر بریم اون رو باشه اگر نماز رو کنیم آخر بریم ما دیدیم که چیزی رو نفتی به علم طبیعی خدا شب رو برای چی آخر بریم؟
آرامش
ویژگی شب چیه؟ تاریک باشه ببینه خب اون که هست کرد و جعل اللیل سکنه شب برای آرامش برای تاریکی درسته؟ شما اگر این علت قایی قبول کنید به هیچ وجه سراغ نور چراغ نه فرق شمع با نور چراغ اینه شما تو خونه تون پنجاه تا شمع رو جمع کنید اول شب به صورت طبیعی خواب کنید استراب افسردگی بدن رو بده نمیدونه چون بدن همون موقع خوابش میاد بدن ما با عالم طبیعت هماهنگ به عبارت مسئله اینه که تا حالا رئیس ما به ما میگفتش که باید هماهنگی با عالم عمل کنید اما من میگم این علم رو میخوام شما بدم که عالم تغییر این علم علم سکولار علت قایل هست میگه من میخوام شب و این روز بکنم ببینید بشر هنوز کامل نتونیسی اما خیلی رفتی بود شب کردی روزه شما همین تو همین محشت این تازه ده شب همین بیشتر میده تو خیابه روز خلوت شبا شده چراغا روشن مغازه ها پشتتر از روزه هست این خلاف علت قایی شبه علم سکولار میگه این خلاف رو مرتجب باشو و برو سراغ ساختن ابزاری که بتونه برای چیکار کنه این خلاف رو تصدیق کنه کردن خدا میفرماید خوب من آفریدن برای چی؟ برای که میخ زمین بشه و جباله اوتاد رو تمدن جدید میاد ابزار درست میکنه خوب کلش رو تخلیق میکنه برای که جاده بشه این خلاف علت رو باید هم به خاطر همینی که تو عالم فساد میاره که من اول گفتم علم که علم فساد میاره یعنی این فقط بحث نیست که شما اعتقاد به خدا قافله یا اعتقاد نداره به این رفت نداره فقط اصلا اعتقاد سکولاریست علم تولید کرده و اون علم ابزارش تولید کرده با فساد میاره چون علم سکولار فساد میاره علم دینی نمیاره علم دینی دقیقاً با علت قایی میشه
این نفسانیت تمدن برگودش دیده اگه بسیاره علت واقعی داره نمیتونه دل بخواهی عمل بکنه، نمیتونه طبق نفسش عمل بکنه، گفته میدارم اشون و همیدن کجا رو باید بذاره کنم، همیدن کجا رو باید تنگوش بذاره.
برای همین تردیدی گانی دو و چفل و کوپردی و چلیسه سر این هم به خوشی رو برزنی میگرده، این هم بکنه اینا ریشه درگیریش بوده چلیسه قابل دفاع نیست اصلا که بودن روستا اما درگیری اینا درگیری و چلیسه و مسیحیت با اصل دینه اینا دیدن دین همی که مکینری بود میخواد خودش از دین رها بزنه. ویژگی مهم بدین اینه که میخواد علت واقعی رو میخواد اراده خدا رو حاکم کنه، نمیخواد میخواد علت خودش رو. خب مدیم بخوریم و السلام علیکم.